أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی که داشتیم راجع به اخلاص و ریا صحبت کردیم. اخلاص یکی از فضائلی است که تعبیر شد رئیس الفضائل و رأس، و انصافا اگر کسی بتوند خودش رو جزء مخلصین قرار بده، مخلصین کسانی هستند که شیطان تسلطی بر اونها نداره. یعنی اگر سوال بکنیم کسی ممکنه کاری بکند که از وسوسه های شیطان، تسلط شیطان بر او نجات پیدا کنه، میگیم بله امکان دارد، منتها مشکل. اگر بشه جزء مخلصین، شیطان خودش گفت قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصون. قسم خورده، به عزت و جلالت قسم. ببینید هم لام تأکید میاره، لا اقوین، نون تأکید میاره، لا اقوین هم اجمعین، باز اجمعین میاره، یه قسم سه تا تأکید که فرزندان آدم رو گمراه میکنم الا عبادک من هم المخلصی. پس خلوص در عمل که انسان عبادتشو فقط برای خدا انجام بده، این فایده رو دارد که شیطان دیگه بر انسان مسلط نمیشه، ولی مشکل است. از اون طرف ریا گفتیم یکی از گناهان در مقابل اخلاص، گناهان مهلک است که هم در قرآن و هم در روایات از او به شرک تعبیر شده. قرآن فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احد. این فلیعمل عملا صالحا مراد عمل خالص است، به قرینه همون ادامه آیه است که فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک. پس عمل صالح اون چیزی است که انسان رو از شرک نجات میده. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. در ذیل در روایتی همین آیه رو امام مطرح میکنن، امام صادق علیه السلام درباره همین آیه وقت توضیح میداد قال الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله. کسی که یک کار خیری رو انجام میده ولی نیتش خدا نیست، لا یطلبهی وجه الله، انما یطلبو تزکیت الناس، در عمل میخواد عملشو نشون بده به مردم، اونا تعریفشو بکنن. فرماد هازل فهازل لذی اشرکه به عبادت ربهی احدا. این که قرآن فرمود ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، مراد اینه کسی که عملی رو عمل خیری رو انجام میده اما قصدش خدا نیست. این از مصادیق اونایی نیست که اشرک به عبادت ربهی احد. پس در خود آیه ازش استفاده میشه که ریا شرک در عمل است. در روایت هم خوندیم که پیغمبر فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر، بالاتر چیزی که من میترسم از شما بر او شرک اصغره. قالوا و ما الشرک الاصغر یا رسول الله؟ قال الربا، الریا، فرمود ربا، ریاز، ریا شرک اصغره. این که میره بت پرست میشه اون شرک اکبره، ریا عرض کنم که شرک اصغر است. وقت دنبالش امام میفرمود، پیغمبر میفرمود یقول الله تعالی یوم القیامه اذا جاز العباد، در اونجایی که پاداش میده به بندگان به اعمالهم، به اینها گفته میشد اذهبوا الالذین کنتم تراؤون فی الدنیا، برید پیش اونایی که قصدتون این بود که به اونا خودنمایی بکنید، میخواستید عملتون رو به اونا نشون بدید تعریف بکنن. اذهبوا الالذین کنتم تراؤون فی الدنیا هل تجدون عندهم ثواب اعمالکم، برید پیش اونا، یعنی اینجا به شما پاداشی داده نمیشه، برید پیش اونا ببینید چیزی دارن که به شما پاداش اعمال بدن. این یک جهت که واقعا لرزه بر اندام انسان میافتد، کسی که اعتقاد به خدا، ایمان به خدا دارد، قیامت جزء مشرکین باشد برای خاطر عملش. یکی باز در روایات استفاده می شد که عمل ریا خدعه با خداست، نیرنگ زدن با خدا، این هم یک از کارهای زشت و قبیح. عرض کنم که باز روایت هست، مسعده ابن زیاد عن جعفر ابن محمد علیه السلام امام صادق عن ابی ان رسول الله سئل، از پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال شد من نجات، نجات چیه؟ کی نجات دارد؟ راه نجات در آخرت برای کیست؟ من نجات. قال پیغمبر فرمود انمن نجات ان لا تخادع الله، نجات به این است که کاری بکنید در عمل با خدا خدعه نکنید دیگه، با هر که نیرنگ و دروی زدن، اما با خدا دیگه خدعه کردن کار اقبح قبایحه. نجات برای کسی است که، نجات این است که الله تو خادع الله فیخدعکم، اگر شما با خدا خدعه کردید خدا هم خدعه میکند با شما. بترسید از نیرنگی که خدا در پاسخ یک نیرنگ و دروی کردن ما بخواد بده. فان من یخادع الله یخدعه، اگر کسی در مقام این بر بیاد که خدعه کند با خدا، خدا هم با او خدعه میکند، پاداش خدعه شو میدهد. یخدعه و یخلع عنه الایمان، یکی از خدعه های خدا نسبت به انسان این است که ایمان را از قلبش میکنه، یخلع عنه الایمان و نفسه تخدع لو یشعر، اگر این آدمی که با خدا خود میکنه توجه داشت و میفهمید، در حقیقت با خودش داره خود میکنه، نه با خدا. و نفسه تخدو لیشعر، اگر شعور داشت میفهمید داره با خودش خود میکنه، چون وقتی با خدا خود کرد همین کار با خودش میشه، در حقیقت با خودش داره خود میکنه. فقیلا، خب پیغمبر فرمود با خدا خودعه نکنید، خدا با شما خودعه میکند، خود این در حقیقت خودعه با خودتون است دارید میکنید. قیل یا رسول الله کیف یخادع الله، خودعه کردن با خدا چیه؟ چه جور انسان چه کار بکنه میگن با خدا خودعه کرده؟ کیف یخادع الله، قال یعملو بما امره الله ثم یرید بهی غیره. خدعه با خدا اینه، کاری را که خدا گفته بکن، امر کرده، دستور داده انجام بده، همون را که خدا دستور داده انجام بده انجام میداد، اما به نیت غیر خدا. این خدا است. خدعه کردن با خدا اینه، وای مثل نماز، خدا فرمود اقیم الصلاه، فرمود نماز بخونی، نماز با حضور قلب بخونی، خضوع و خشوع داشته باشی، این امر خداست. وای مثل نماز، امر خدا رو اتیان میکند، اما تو نیتش بر غیر خود، نیتش نیست که میخواد نشون بده به دیگران که من اینجور نماز بخونم، اینجور خضوع دارم، اینجور خشوع دارم تو نماز، قرائت هم اینه. عرض کنم که کیفیت پرداختن به رکوع و سجود و اینها با تواضع، برای کاری که خدا فرموده بکن انجام میده، اما نیتش برای غیر خود است. این خود است. پیغمبر فرمود خدعه با خدا اینه. ان گفتن قیل یا رسول الله کیف یخادع الله، قال یعمل بما امره الله، اون چرا خدا فرموده به جا بیار به جا میاره، ثم یرید بهی غیره، قصدش غیر خدا، در نمازش، در صدقهش. خب خدا فرموده کمک کنید، صدقه بدید، اعانت کنید، کمک کنید به فقرا، به محرومی، انجام میده همونی که خدا فرموده، اما به نیت این که بگن چه آدم سخاوتمندی، چه آدم دلرحمیست، چه آدم فلانیست، به این نیت میده. وقت دنبالش پیغمبر فرمود فتقر ریا فانهو شرکون بالله، شرک به خداست، پرهیز کنید از ریا. فإن المرائی یدعا یوم القیامه به اربعت اسما، روز قیامت مرائی را با چهار عنوان صدا می کنند. یکی فرمود قیامت بهش میگن یا کافر، مشرک دیگه، شرک برای خدا قرار داد، یا کافر، یا فاجر ای فاسق، یا قادر ای کسی که حیله‌گری میکردی، یا خاسر، چهار تا اون، یا کافر، یا فاجر، یا قادر با غنی غدر میکرد حیله‌گری، یا خاسر، حبت عملک و بطل اجرک، عملت باطل، پاداش و اجرت از بین رفته، ولا خلاق لک الیوم، امروز هیچ پاداشی برا تو نیست، فلتمس اجرک ممن کنت تعمل له، برو پاداش عملت از اونایی بگیر که براشون عمل رو انجام داد. این نتیجه ریای در عمل که واقعا آدم باید تو دنیا دقت بکنه، اهتمام به خرج بده، تمرین بکنه، خودشو ملامت کنه اگر یه جایی ریایی ازش سر زد، خودشو ملامت بکنه، نفسشو ملامت بکنه، بلکه با این ملامت ها و با این عرض کنم که خطاب به خودش، با این اهتمامی که به خرج میده، سعی و کوششی که میکنه، تمرینی که میکنه، بتوند عملش خالص باشد برای خدا. و الا این عمل ضعیف و کوچکی هم که داریم اگر خلوص نباشه دیگه باویلاست. خدا انشاءالله هممون رو از این گناه مهلک ریا طول عمر نجات بدهد انشاءالله. خب مسئله ده، امام فرمود من لا ولی یله فالحاکم ولیه فی هذا الزمان. خب بحث قصاص خونده شد، بحث دیات خونده شد. در قصاص گفتیم اگر کسی من قتل نفسا، انسانی رو بکشد، خب ولی دم او رو قصاص میکنه، قصاص میشه. اگر چنون چه کسی خطاءً قتل خطایی یا شبه عمد کسی را بکشد، باز گفتیم قصاص میشه. یا اگر خطایی بود دیه میشه، در عمد قصاص، در قتل خطا دیه. چی قصاص میکنه؟ ولی گدم. پس ولی گدم است که قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، اختیار میدن بسه ولی. ولی از که میاد قصاص میکنه، میتوند به جای قصاص یه درجه تخفیف بده، عفو بکنه، دیه بگیره، یا عفو مجانی اصلا گذشت بکنه. این اختیار با ولیه است. فقط جعلنا لولیهی سلطان. در قتل عمد ولی قصاص میکنه، در قتل شبه عمد دیه میگیره یا عفو میکنه. حالا امروز بحث اینه، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله ده این رو به طور کلی بحث میکنن که من لا ولی یله، کشته شده عمدن، ولی اگر بود قصاص میگرفت، ولی نداره، کسی نداره، لا وارث له. قتل اگر قتل شبه عمد بود، ولی به پا میخواست، دیه میگرفت، ولی نداره. من لا ولی یله میفرماد فی هذا الزمان. اگر زمان یه وقت فرض میکنیم زمان حضور امامه، یه وقت زمان غیبته، عرض کنم که در این زمان فالحاکم و ولیه، در زمان حضور اگر باشه فل امام و ولیه. پس اینجور نیست که معطل بمونه، کسی مرد یعنی کشته شد، لا ولیه له، چه عمدن چه خطأً یا شبه عمد، اگر زمان حضور است فل امام و ولیه، امام ولیه یا قصاص میکند یا دیه میگیر. اگر خطایی است از شبه عمده دیه میگیر. مرحوم محقق در شرایع میفرماد من لا ولی یله فل امام و ولی یو دمه، کسی که ولی نداره، وارثی براش نیست، فل امام ولی یو دمه، امام در زمان حضور ولی گدم او حساب میشه. در جواهر، مرحوم صاحب جواهر دنبال حرف محقق فرمود بلا خلاف اجده فی، مسئله مخالفی هم نداره، بلا خلاف همه معتقدن من لا ولی یله فل امام ولی گدم در زمان حضور. در زمان غیبت نایب امام، حاکم، اون کسی که نایب امام هست، عرض کنم که او ولی گده. در مفتاح الکرامه ایشون فرمود بلا خلاف فتوان و روایتن و اعتبارن، از سه جهت هیچ مخالفی نیست، هم از نظر فتوا. میگه وقتی مراجعه کنید شما میبینید که تفحت بذالک، عرض کنم که کلماتو تفحت، تف یعنی پوری، مثلا میگن تفحل کیل، اون کیل پر شد، لبریز شد دیگه، چیزی که پیمان ریختن توش که از سرش در میره، اینو میگن تف. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فرمود تفحت بذالک کلمات، فتاواشون پره، هم در این مقام در کتاب دیات و هم در کتاب میراث، اونجایی که ارثا میگن من لا وارث له، کسی مرده وارث نداره، مالش به کی میرسه؟ اونجا میگن به امام. هم در کتاب الارث این فتوا معروف هست و زیاد، هم در باب دیات کسی کشته شده، کسی یا ندارد قصاص بکنه یا دیه بگیرد، میگن امام، فتوا این است امام. پس فتوان اختلاف نیست. اعتباراً چون از نظر اعتبارم امام وارثشه. چرا؟ بذات کسی که وارث نداره، خب امام وارثشه، امام وارث است، پس به اعتبار این که وارثه ولی است، ولی دم قصاص به عهده اوست. پس هم از نظر فتوا هم از نظر اعتبار، چون وارث است، وارث میاد قصاص میگیره. از طرفی قرآن فرمود خطاب پیغمبر که النبیو اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر ولایتش از افراد به خودشون بر خودشون بالاتر است. اولا بالمؤمنین من انفسه. خب امام هم همینجور، همین منصب رو امام هم داره، اولا بالمؤمنین. پس وقتی در زمان حیاتش امام اولای به او هست، بعد از اینکه مرد ولا ولی له، اولای به او امام است. اونی که اولا هست نسبت به این که بیاد، عرض کنم که به عنوان ولایت و ولی قصاص بگیرد یا دیه بگیرد، امام. پس هم از نظر فتوا، هم از نظر اعتبار و هم از نظر روایت دلیلم داره. اما روایت صحیحه ابی ولاد الحنات قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این صحیحه دلیل مسئله است. صحیحه ابی ولاد، ابی ولاد الحنات، حنات گندم فروش بوده، هند فروش بوده، میگن حنات. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، ان رجل مسلم قتل رجلا مسلما، یه مسلمانی زده یک مسلمانی رو کشته است. ان رجل مسلم قتل رجلا مسلما ولم یکن للمقتول اولیاء من المسلمین، شخص مقتول ولی نداره، لم یکن له اولیاء من المسلمین الا اولیاء من اهل الذمه من قرابته، از خیشانش هستن که مسلمان هستن، یهودی هن یا نصرانی هن، ولی یه مسلمان نداره، وارث مسلمان نداره. حکمش چیست؟ فقال، امام صادق فرمود علل امام، بر عهده امام هست، ان یعرض علی قرابته من اهل بیت الاسلام، به همون خیشانش مسیحیان یا نصرانیان عرضه میکند بهشون اسلام، میگه بیاد مسلمان بشون. اگر مسلمان شدن فمن اسلم منهم فهو ولیه، یهودی بودن اما امام فرمود بیاد مسلمان شید، یکی دوتاشون اومدن مسلمان شدن، خب فهو ولیه، این میشه ولی که او یدفعل قاتل الی، قاتل رو تحویل این ولی میده. این آقا قاتل پدر شماست، حالا که مسلمان شد ولی یه دمه، قاتل رو تحویلش میدن، اون مخیره انشاء قتل. ولی یه دم اگر خودش دلش میخواد قصاص میکنه میکشد او، انشاء عفا، اگر دلش میخواد عف میکنه، انشاء اخذت دیه، یک از ست، یا قصاص یا دیه یا عف. این اگر مسلمان نداشت، غیر مسلمان بودن، اسلام بهشون عرضه میشه، اگر مسلمان شدن به این صورت. فان لم یسلم احدون، اگر هیچ کدام مسلمان نشدن، عرضه کرد امام اسلام رو براشون بیاد مسلمان بشید، قبول نکردن، پس این میشه کسی که لا ولی گله، یک مسلمانی کشته شده ولی براش نیست، کان الامام ولی یو امره. امام صادق فرمود کان الامام ولی یو امره، حالا که ولی نداره، اونام که خیشان بودن مسلمان نشدن، اون که غیر مسلمانه ولی حساب نمیشه، ولی او هست، پسرش هست اما یهودیه، اون ولی حساب نمیشه. اگر مسلمان نشدن، این میشه کسی که ولی نداره، کان الامامو ولی یو امره، فانشاء قتل، امام مخیره، میخواد قصاص بکنه و انشاء اخذت دیه، امام دیه میگیرد، دیه میشه مال امام، ملک امام، نه امام دیه رو میگیره. عرض کنم که فجعلها فی بیت مال المسلمین، اینو در بیت المال مسلم، مال مسلمون هاست، نه مال شخص امام، امام متصدی گرفتن این ماله، دیه رو میگیرد. عرض کنم که فجعلها فی بیت مال المسلمین لأن جنایت المقتول کانت علی الامام، اگر همین مقتول یه جنایتی کرده بود و نداشت بده، یه آدم کشته بود، قتل خطعی، دیه نداشت بده، خب الامام ولیش بود، امام باید از بیت المال بده دیه رو. همین جور که اگر جنایتی میکرد، امام قبول میکرد این جنایت رو، از بیت المال این خسارت رو میداد، اگر یه نفعی داره دیه شو میخوان بگیرن، اونم امام میگیره تحویل بیت المال میده، یه وقت باید از بیت المال خسارت بده، یه وقت نه، نفع رو میگیره، دیه رو میارد جزء بیت المال. بله، صغیر رو چیز محکوم به اسلامه، خودش مسلمانه، بچه های صغیر مسلمانه، بله مال بچه ها شدیم، وقت اونا اگه ها ولایت مال اونهاست، اما حالا ولایت باز همونجا اگر صغیرن و ولی ندارن، باز امام باید اقدام بکنه، امام میاد قصاص رو میگیره یا دیه میگیره. بله، نه عرض کرد، حالا میرسه اینجا، امام فرمودن ببینید، عرض کنم که فانشاء، در اونجایی که فرمود یکی از اینا مسلمان میشه و ولی پیدا میکند، قاتل رو تحویل میدن، سه راه فرمود امام، انشاء قتل اون ولی، انشاء عفا، میخواد عف کنه، انشاء اخذت دیه، یکی از این سه. در اینجا که فرمود کانل امام ولی و امره، فرمود فانشاء قتل و انشاء اخذت دیه، دیگه عفو نفرمود. حالا میگیم در ذیل روایت سوال میکنه راوی که عفو چی؟ امام فرمود نه، امام عفو نمیتونه بکنه. حالا اونو بعد میگیم. پس در اینجا ولی کسی که ولی و وارث نداره امام است و قاتل رو اگر قصاص قصاص میکنه، اگر چنانچه دیه باید بگیرد دیه میگیرد. اهل کتاب چرا؟ بین خودشون فرض ما الان نیست که یه مسلمان مرده کشته شده ولی یه دم مسلمان نداره. ضعیف؟ نه خب بمیرم نداشته باشم نداشته باشم مثل بقیه فقرا چکارشون میکنیم؟ اینم یکی از اون فقرا. عرض کنم که خب یه سوال اینجا در مرحوم محقق در شرایع میکند، هل العفو، آیا امام که ولی من لا ولی گله، هل العفو میتوند در مقام عرض کنم که ولایتی که داره قاتل رو مجانی عفوش کنه، قصاص نکنه، دیم نگیره، عفو بکنه؟ خود ایشون مرحوم محقق فرمود الاسه لا، قول اسه این است که گم نه، امام حق عفو نداره. مرحوم علامه در قواعد فرمود الاقرب المنع، اقرب این است قول اقرب این است که ممنوع، حق عفو نداره. بله امام معصوم، امام معصوم. عرض کنم که در اینجا امام معصوم حق عفو نداره. چرا؟ به چه دلیل؟ در ذیل همین روایت صحیحه ابی ولاد که خوندیم، در ذیل روایت این بود که امام وقتی فرمودن که ولی کس دیگه امام هست، گفت به امام عرض کردم که آیا عرض کنم که بله اینجور سوال، حالا روایت توجه بفرمود، در ذیل روایت میگه قل تو فان عفا عن قول امام، اگر امام از اون قاتل عفو کنه چجوره؟ قال، امام در جواب فرمود انما هو حق جمیع المسلمین، عفو حق جمیع مسلمینه، این مال مال مسلموناست، باید بره تو بیت المال، این حق مال مسلمین است و امام نمیتوند مال مسلمین رو ببخشه. بله 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 همه حالا بالاخره چرا امام هم همینجور امام. خیلی خوب، حالا این فتوای شما. عرض کنم که امام، امام صادق فرمود نمیتوند. قلت و به امام عرض کردم که فَإِنْ عَفَا، اگر امام عفو کند چه جوره؟ حضرت فرمودن که نه، نمیتوند عفو بکنه. چرا؟ برای اینکه این مال مال مسلمین است. و اِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ، امام فقط دو کار میتونه بکنه، اِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ اَنْ يَقْتُلْ، قصاص کنه، او یَأْخُذَ دِيَة وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَعْفُو. امام صادق فرمود ولیس له ان یعفو، حق نداره عفو. عرض کنم که خب این مسئله که آیا امام، امام وقت، امام زمان حق عفو داره یا نداره. عرض کنم که مرحوم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی لزوان الله تعالی علیه میفرمود بر این که بله این تعبیرش رو نمیشتم، میگه ما لنا ان نتکلم فی، در این مورد ما حق حرف نداریم، ما حق نداریم در اینجا بگیم امام وظیفه دارد یا ندارد، امام خودش میدون. در زمان حضور اگر چنانچه میبیند وظیفش این است که قصاص عفو کنه، عفو اگر میبیند وظیفش این نیست نمیکنه. ما نمیتونیم تکلیف برا امام معین کنیم که آیا امام میتواند عفو بکند، بگیم بله میتونه یا بگیم نه نمیتونه. میگه ما لنا، وظیفه ما نیست که در اینجا تکلمیم. و واقعا هم این بحث نداره که ما اینجا بحث کنیم در زمان حضور اگر امام هست و یه همچه قضیه پیش اومد آیا حق عفو داره یا نداره. اون به خود امام، منتها در زمان غیبه، در زمانی که امام نیست، حاکم وقت، عرض کنم که ولی مسلمین، اون قابل بحثه که آیا حق عفو داره یا نداره. خیلی خوب، حالا امام میتونه عفو کنه یا نمیتونه؟ خب باید بتونه. میگه ما دیگه در این بحث نمی کنیم، برای اینکه ما چه عرض کنم که حقی داریم که وظیفه برای امام تعیین کنیم. خیلی خود ما میخوام بگیم حکم خدا این است که امام میتوند این کارو بکنه، خودش میدونه زمان حضور امام، خود امام میدوند حکم خدا اینه. پس ما لازم نیست بگیم بله حکم خدا این است که امام میتونه، خودش میدونه. عرض کردم در باره پیغمبر هم همین میاد. ما الان اینو بحث نمیکنیم، میذاریم کنار، به وظیفه خودشون میدونن عمل کنه. اما یک فقیه نایب امام در این زمان، زمان غیبت، آیا او حق داره عفو کنه یا حق نداره؟ این قابل بحثه. اینجا میگیم امام در این روایت فرمود لیس له ان یعفو، حق ندارد عفو بکنه چون این مال بیت الماله. پس وظیفه فقیه این نیست که عفو بکنه. لذا میبینی مرحوم محقق فرمود الاسه لا، این که نمیتونه. مرحوم علامه فرمود الاقرب المن. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله فرمود الاهوت عدمه، اهوت این است که حق ندارد، احتیاط این است این کارو نکن، برای اینکه امام فرمود لیس له. خیلی خوب، ما که گفتیم گذاشتیم به عهده خود امام، ما بحث نکردیم. بله درست، اینجا میگیم بله علی حالی عرض کردم، ما در اون بحث نمی کنیم، اون مال چیز به عهده خود امام. عرض کنم که در زمان غیبت که نایب امام، ولی امر، ولی فقیه، نایب امام هست، آیا او میتوند عفو بکنه یا نه؟ گفتیم نه، اصح این است که نمیتوند عفو بکنه. و این تقریبا مسئله ای است که مورد اتفاقه. و صلی الله علی سیدنا محمد.